بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب دیروز عرض کردیم عنوان مسئله که مشهور مطرح کردند و توجیهی که مرحوم آخوند ارائه کرده در خصوص این عنوان دارای اشکالاتی است. به همین جهت مرحوم میرزای نائینی فرمودند بهتر اصلا بحث و عنوانش رو عوض کنیم، جور دیگری مطرح کنیم، به این ترتیب که اگر ما یه امری داشته باشیم و یک نهی، امر تعلق گرفته باشد به متعلقی، نهی تعلق گرفته باشد به متعلق دیگری، هر کدام متعلقی داشته باشند علاهده، اما این دو متعلق در خارج مصداق واحد پیدا کنن، فعل واحد خارجی هم مصداق متعلق امر بشود هم مصداق متعلق نهی بشود، آیا این مطلب سبب می شود که هر کدام از امر و نهی سرایت کنند به متعلق دیگری، یعنی متعلق امر بشود منهیون عنه و متعلق نهی بشود مأمورون به، که لازمه آن جمع بین وجوب و تحریم است در امر واحد، در شیء واحد، که از باب عدم امکان اجتماع ضدین ممکن نخواهد بود، یا اینکه مصداق واحد داشتن این دو متعلق سبب نمی شود که چنین سرایتی صورت بگیرد و در نتیجه جمع بین ضدین هم حاصل نخواهد شد و محظوری وجود نخواهد داشت. و در توجیه این که چرا این بیان بهتر است از بیانی که مشهور ارائه کرده از عنوان مسئله، اینطور می‌فرماید. می‌فرماید بیانی که مشهور دارد مهم این مطلب است که کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیند، مثل این که نسبت تضاد بین حرمت و وجوب را قبول ندارند. چون اینطوری که مشهور مطرح کرده آیا اجتماع امر و نهی در امر واحد در متعلق واحد امکان پذیر است یا نه، اگه کسی گفت که جایز است چی به ذهن میرسه؟ اینطور به ذهن میرسه کسی که میگه جایز است، مثل این که اصلا بین حرمت و وجوب نسبت تضاد قائل نیست، لذا میگه جایزه، در حالی که اینطور نیست. کسانی که مدعی هستند که اجتماع امر و نهی جایزه، ادعاشون این نیست، بر این اساس نیست که میخوام بگم بین وجوب و حرمت تضادی برقرار نیست، بلکه میخوام بگن اتحاد مصداق خارجی متعلق امر و نهی، تصادق آنها بر مصداق واحد سبب اجتماع امر و نهی نمیشود، سبب نمی شود که در شیء واحد اینا با هم در متعلق واحد اینا جمع بشن، نه اینکه جمع میشن و جمعشون اشکال ندارد. به عبارت دیگر مراد مرحوم میرزای نائینی اینه، نزاعی که در این مسئله وجود دارد نزاع کبروی نیست، چون شکی در این نیست که حرمت و وجوب در متعلق واحد امکان جمع ندارند، شیء واحد نمیتواند در این حالی که حرام است در همان حال واجب باشد. بحثی در این نیست. نزاع صغروی است و ناشی از این است که اگر ما دو تا طبیعت داشته باشیم، هر کدام از این طبیعت ها متعلق حکمی باشد، یکی متعلق وجوب باشد، دیگری متعلق حرمت باشد، اما در خارج این دو طبیعت مصداق واحدی پیدا کرده باشند، مصداقی که هم مصداق طبیعت اول است هم مصداق طبیعت دوم است، آیا این مطلب سبب می شود که بین این دو حکم جمع صورت بگیرد و در نتیجه اگر نسبت تضاد بین اونها برقرار باشد بگیم جمع بین ضدین رخ داده؟ این بحث چه بحثیه؟ صغروی یا کبرویه؟ بحث صغرویه. کبرا این است، ما میدانیم جمع بین ضدین امکان پذیر نیست، این کبرای مسئله است و حرمت و وجوب هم نسبتشون تضاده. در این بحثی نداریم، در این بحث داریم آیا این چیزی که گفتیم سبب جمع بین ضدین میشود یا نه. بحث صغرویه، بحث کبروی نیست. مثلا ما یه طبیعتی داریم به اسم صلات، متعلق امر، شارع فرموده صل. یک طبیعتی داریم به اسم غصب، این متعلق نهی، شارع فرموده لا تغصب. حالا اگر این دو طبیعت در خارج مصداق واحد پیدا کردند، مثل این که کسی رفت در زمین غصبی شروع کرد به نماز خوندن، این فعلی که داره انجام میده هم مصداق صلاته هم مصداق غصبه، که حالا خود این هم البته محل بحث ها، اینو بعدا انشالله در ادامه بس عمری باشه بهش میرسیم. بعضی ها انکار کردن، گفتن این فعل مصداق غصب نیست. حالا بنابر این که قبول کنیم که این فعل مصداق غصب هست، آیا این مطلب که غصب و صلات مصداق واحد پیدا کردند، علیکم السلام، این سبب می شود که بگیم شیء واحد در این حالی که مطلوب است مغضوبم هست؟ این نتیجهش اینه؟ اگه کسی خواست توی محل غصبی نماز بخواند بگیم این هم مطلوب است هم مغضوب است. چرا؟ چون هم مصداق صلات است هم مصداق غصب است. آیا نتیجه چنین چیزی خواهد شد که نتیجه آن لازمه آن جمع بین ضدین است که امکان پذیر نیست؟ یا اینکه نه اینطور نیست، مصداق واحد پیدا کردن این دو طبیعت لازمش جمع بین محبوبیت و مغضوبیت در شیء واحد نخواهد بود؟ و این بیانی که مرحوم میرزا ناینی دارند از عنوان مسئله به نظر بیان صحیح و خوبی است و بهتر عنوان مسئله همینطور مطرح بشه، چون عرض کردیم ما تعبد به عنوان که نداریم در مسئله. مسئله رو ما وقتی میخواییم براش عنوانی درست بکنیم، اول باید ببینیم توی این مسئله دنبال چی هستیم، چه مشکلی رو میخواییم برطرف کنیم، اصلا چه مشکلی برای ما ایجاد شده، حالا دنبال حل چه مشکلی هستیم، بعد ببینیم هدف ما در این مسئله حل این مشکله، خب عنوان و جوری تعریف میکنیم که با این هدف سازگار باشه. تعبد نداریم بگیم مشهور عنوان را اینگونه گفته، خب گفته باشه. از لسان امام که صادر نشده که. مشهور اونطور گفته باشه. علاوه بر این که اینم عرض کنم خدمتتون، خیلی از این مسائل رو، مسائل اصول رو وقتی تعقیب میکنید میرسید به اهل سنت. در کتابای اهل سنت اینا رو پیدا میکنید، در کتاب جساس و حاجبی و اینا این مسائل هست. و متاسفانه باید اینطور گفت، حالا یک موردش اگه یادتون باشه سال قبل خدمتتون عرض کردیم، وقتی به کتابای اهل سنت مراجعه میکنیم میبینیم اونها مسئله رو خوب مطرح کردن، دقیق مطرح کردن، این اشکالاتی که به ذهن میرسه تو اون کلام اونها نیست. بعد که این اومده توی کلمات اصحاب یک تغییراتی توش دادن، هم ببینه که این یعنی چی، این حرف اشکال بهش وارد میشه. وقتی میری مراجعه میکنی به اصلش توی اونجا میبینی نه اون درست ترتمیزه، هیچ مشکلی نداره اون چیزی که مطرح کرده. لذا خوبه وقتی این مسائل رو میخواییم مطرح کنیم مراجعه کنیم به اصلش، ببینیم اونا در واقع چجوری اومدن مطرح کردن مسئله رو اونا چجوری. چون عرض میکنم خیلی از این مسائل علم و اصول ما اصلش رو نگاه بکنیم طرحش به واسطه اهل سنت بوده. حالا این بست هایی که در مسائل داده شده بعدن توسط اصحاب، شاید این بست و توضیح هایی که در اصول ما هست در اصول اونها نباشه، مال اونها مختصر باشه، اما اصل مسئله رو دارم میگم، اصل این که مسئله ما چیست در کتابای اهل سنت پیدا میشه. مرحوم امام اشکال گرفته بر کسانی که ادعا کردند بحث صغروی است، حالا اینجا نشه کبروی، صغروی است. مسئله رو از اونها گرفتن، اخذ مسئله که شما از کافر هم میتونید مسئله بگیرید، اصل مسئله رو که لازم نیست از اهل بیت بگیری که این که من چه مسئله ای دارم، چه مشکلی دارم. بله وقتی میخوای مسئله رو حل بکنی اگر ادله شرعی داری از اهل بیت به دستت چیزی رسیده، میری سراغ ادله ای که از اهل بیت رسیده برای حل مسئله، وگرنه الان مسائلی که الان ما بهش مبتلا هستیم، مسائلی که اصلا در زمان اهل بیت نبوده، بازار بورس، بس باید به چی بگیم اینجا؟ بگیم بازار بورس مسئله کفاره، بذار کنار. این که مسئله چیه یه حرفه، این که چجوری میخوای حلش بکنی یه حرف دیگه است. عرض شود که مرحوم امام بر مدعای کسانی که مثل مرحوم میرزای ناینی ادعا کردن بحث صغروی است و کبروی نیست اشکال گرفته. ایشون میفرماید عنوان بحث در کلمات اصحاب ظاهرش این است که کبروی است، و مادامی که بتونیم اینو توجیه کنیم لازم نیست عنوانو یه جوری عوض کنیم تا بحث بشه صغروی، و این قابل توجیهه. چطور؟ میتونیم اینطور بگیم که آیا اجتماع امر و نهی در مصادیق مشترکی که این دو عنوان دارن، دو عنوانی که یکی متعلق امر است دیگری متعلق نهی، اجتماع امر و نهی در مصادیق مشترک این دو عنوان از مواردی است که اجتماع امر و نهی دارای محذور است، یا از مواردی است که اجتماع آنها محذور ندارد. اینطوری توجیه میکنیم، میگیم اجتماع دو جوره، برخی از موارد اجتماع هست محظور داره، برخی از موارد اجتماع هست محظور نداره. این اجتماع از کدام یکی از این دو قسم است؟ از اون قسمی که محظور دارد یا از اون قسمی که محظور ندارد؟ پس ما قبول داریم که اجتماعی صورت گرفته، بحث صغروی نداریم. بحث ما کبروی است، آیا این از اجتماع دارای محظور یا از اجتماع فاقد محظور؟ اما این فرمایشی که ایشون دارند اشکالش این است که برای اینکه ما این حرفو قبول بکنیم باید تصرف کنیم در معنای اجتماع، لازمش تصرف در معنای اجتماع. یعنی ما بگیم اجتماع دو جور است، اجتماع ضدین دو جور است، اجتماع ضدینی که امکان پذیر است، اجتماع ضدینی که امکان پذیر نیست. کسی همچون حرفی نزده، همین میگن اجتماع ضدین محال، تقسیم بندی هم نکرده. بگم در یک قسم اجتماع ضدین محاله، در یک قسم اجتماع ضدین ممکنه. برای اینکه وقتی ما قبول کردیم که بین وجوب و حرمت نسبت تضاد برقرار است و قبول کردیم که اجتماع ضدین محال است، بحث از این که حالا اجتماع بین امر و نهی در اینجا امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست معنی نداره، مگر اینکه بیایم چیکار کنیم؟ در معنای اجتماع تصرف کنیم. یه معنای اصطلاحی براش درست کنیم، یا اجتماع رو یه جوری توجیه کنیم که با این مطلب سازگار باشه که مرحوم آیت الله روحانی سعی کرده این کارو بکنه. ایشون آمده خواسته اجتماع رو تقسیم بندی کنه، بگه ما دو جور اجتماع داریم. می‌فرماید که جمع بین دو امر متضاد در شیء واحد به دو نحو ممکن است. مثلا آب و آتش امکان داره شما جمع بکنی بین آب و آتش در دو نقطه از یک خانه، یه نقطه آب باشه یه نقطه آتش باشه، و در این صورت میشه بدون اینکه مسامحه در تعبیرم صورت گرفته باشه، کسی هم نمیگه این تعبیر مسامحه، بدون مسامحه در تعبیر بگیم بین آب و آتش در این خانه جمع شد. مکان نمیخواد، میگیم در این خانه، بین آب و آتش در این خانه جمع شد. قسم دوم چیه؟ این که دو امری که ضد همند بخوان در مکان واحد از این خونه جمع بشن. که این محاله. وقت میگیم بین آب و آتش در یک نقطه امکان جمع شدن وجود ندارد. پس اجتماع بین دو امر ضد هم متضاد دو صورت دارد. یک صورتش ممکنه مثل جمع بین آب و آتش در دو نقطه از خانه، یک صورتش محاله مثل اجتماعشون در یک نقطه از خانه. حالا بحثی که ما داریم در جواز اجتماع امر و نهی اینه، که آیا در صورتی که متعلق امر و نهی مصداق واحد داشته باشند. این سبب می شود که بگیم جمع صورت گرفته بین امر و نهی در شیء واحد، همان گونه که بین آب و آتش بخواد جمع صورت بگیره در مکان واحد که محال است. یا اینکه نه، مصداق واحد داشتن این دو متعلق سبب نمی شود که چنین اتفاقی بیفته، بلکه جمعی که بین امر و نهی در اینجا صورت می گیرد به مانند جمع بین آنها در دو نقطه از خانه است. هر دو جمعه، هر دو رو بهش میگن جمع، اما یکی از اینها محاله وقتی بخوان در محل واحد جمع بشن، دومی امکان پذیره وقتی در محل واحد نباشد، در دو نقطه از خانه با هم جمع بشن. بنابراین عنوانی که مشهور مطرح کرده لزوماً به معنای بحث از وجود تضاد بین وجوب و حرمت نیست، تا اینکه شما بگید که این بحثی ندارد، بین وجوب و حرمت تضاد هست و این محل بحث نیست. نه، مشهورم نمیخواد بگه من دارم بحث میکنم در خصوص تضاد بین وجوب و حرمت. اونم میگه من قبول دارم که بین وجوب و حرمت تضاد هست، اما بحث ما این است آیا جمعی که بین وجوب و حرمت صورت گرفته مثل جمع بین آب و آتش در دو نقطه از خانه است که ممکن باشد، یا مثل جمع بین آب و آتش در محل واحد و در مکان واحد که محال است. مضافاً بر این که ایشون می‌فرماید اشکال دیگری که بر حرف مرحوم میرزای ناینی و تبیینی که از صورت مسئله ارائه کردند وارده، اینه که اگر بحثو این گونه که مرحوم میرزای ناینی مطرح کرده مطرح کنیم، در واقع بحث به این بازگشت پیدا میکنه که جهاتی که در متعلق امر و نهی وجود دارند آیا جهات تقییدیه هستند و سبب می شوند که متعلق امر و نهی متعدد شوند، یا جهات تعلیلیه هستند که در این صورت در واقع متعلق امر و نهی واحد است. و این خروج از عنوان بحثه. ما در عنوان بحث اصلا بحث از اینکه این جهات تقییدیه است یا تعلیلیه نداریم. چرا ایشون اینطور میگه؟ معنیش اینه فعل واحد که مصداق هم قصب است و هم مصداق صلات است. وقتی شارع میگه صله، آیا صلاتی بودن این فعل حیثیت تقییدیه آن است، همان گونه که قصبی بودن آن حیثیت تقییدیه آن است، که بگیم از این حیث که صلاتی است و این حیثیت حیثیت تقییدیه است مامورون به، از اون حیث که قصب است و این حیثیت هم تقییدیه است منهیون عنه، و چون این حیثیت ها تقییدیه‌اند پس متعلق امر و نهی در واقع دو چیزه. یا اینکه بگیم نه، این در واقع شیء واحده، صلاتی بودن یا قصد بودن حیثیت تقییدیه نیستن، حیثیت تعلیلیه، پس در واقع شیء واحد است که هم مامورون به هست و هم منهیون عنه. ایشون میگه اینجوری که مرحوم میرزا این آینی مطرح کرده در واقع بحث به این بازگشت پیدا میکنه. بیاین بحث بکنیم آیا این حیثیات سلاطی بودن و غصبی بودن تقییدیان یا تعلیلیه. عنوان بحث اصلا این نیست، این خروج از عنوان مسئله است. اما پاسخی که به اشکال ایشون میشه داد اینه، خود ایشون قبول کردند که جمع بین آب و آتش در دو نقطه از خانه ممکن است و در یک نقطه محال است. یعنی این محل بحث نیست در مورد این که نمیخواییم بحث بکنیم، این مفروض ماست است که جمع بین آب و آتش در دو نقطه از خانه ممکنه، اما در نقطه واحد مکان واحد اگر باشد محاله. حالا اینکه بیایم بحث بکنیم اگر متعلق امر و نهی مصداق واحد پیدا کردند آیا این سبب می شود جمع بشود بین آنها مثل جمع بین آب و آتش در دو نقطه، یا جمع بشود مثل جمع بین آب و آتش در مکان واحد؟ این بحث صغروی سا کبروی؟ صغروی دیگه، کبروی نیست که. این در واقع بازگشت به چی داره؟ به همان حرف مرحوم میرزا اینائینیه. به تعبیر دیگه در واقع شما داری همونو میگی، یعنی شما میگی من قبول دارم که جمع بین آب و آتش در یک نقطه از خانه محال است و قبول دارم حرمت و وجوب حکم آب و آتشو دارد. نمیدانم اگه متعلق اینها مصداق واحد پیدا کرد چنین جمعی مثل جمع بین آب و آتش در نقطه واحد در اینجا صورت میگیرد یا نه. خب این همون حرف مرحوم میرزا اینائینی، حرف دیگری نیست که، ایشون هم همین رو داشت میگفت دیگه. شما هم دارید به بیان دیگر همان بحث صغروی رو مطرح میکنید. و معلومه که اگر امر دائر باشد، شما حد اکثر میگید دست به عنوان نبر، عنوانو بذار باشه، عنوانی که مشهور گفته دست بهش نزن، بذار باشه، اما توجیهی که ازش میکنی توجیه صغرویه. ظاهر عنوان کبروی است اما توجیهی که شما ازش ارائه میدی توجیه صغروی است. خب معلومه اگر امر دائر باشد که ما بیاییم بگیم یه عنوانی و مشهور مطرح کرده دست به این نزن بذار تو ویترین باشه، اما با یه ضرب و زوری توجیهش کن، یا اینکه بگیم آقا این عنوان از توی ویترین بردار، یه عنوانی بردار توی ویترین بذار که ظاهرش دارای اشکال نباشد و توجیه نخواد، کدام بهتره؟ دومی بهتره. عرض کردم عناوینی که توی این مسائل وجود داره عناوین تعبدیه نیست، از جانب شارع به ما نرسیده که، عناوینیه که اصحاب به مرور، تازه اینم این که هی میگم مشهور، خب توی این مسائل اصولی مشهور رو دیدیم چجوریه دیگه، یک نفر مسئله رو میده جوری مطرح میکنه بقیه همه از روی همون مینویسن. اینطور نیست که بگیم که حالا اینها همه رفتن تعمق کردن در عنوان مسئله به این نتیجه رسیدن که این عنوان باید به همین نحو بماند، دیدن نفر اول مسئله رو اینطور مطرح کرد اونم همونطوری مطرح کرد. خب میام عنوان رو دست میزنیم، عنوان رو جابجا میکنیم، عنوان رو تصحیح میکنیم، این همه دوچار گرفتاری نشیم. و با این مطلبی که عرض کردیم پاسخ اشکال دوم ایشون هم معلوم میشه. چون وقتی ما آمدیم عنوان بحث رو عوض کردیم و به همان ترتیبی بیان کردیم که مرحوم میرزا اینائینی مطرح کرده، دیگه بحث از این که جهات موجود در متعلق امر و نهی جهات تعلیلیه هستند یا جهات تقییدیه سبب خروج از عنوان مسئله نخواهد بود. ما عنوان اصلا عوض کردیم، جوری درست کردیم که این مسئله رو هم شامل بشه، این مطلب رو هم شامل بشه. اما مرحوم آیت الله روحانی یه اشکالی هم گرفتن به فرمایش آخوند. در خصوص مراد از واحد که جلسه قبل دیروز خدمتون عرض کردیم که آخوند چگونه بیان کرد مراد از واحد را در عنوان مسئله‌ای که مشهور مطرح کرده، ایشون یه اشکالی گرفته به فرمایش آخوند و بعد سعی کرده اشکال رو به یه نحوی برطرف بکنه و توجیه کنه حرف مرحوم آخوند رو که انشالله جلسه بعد بهش خواهیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.